ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 15 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته رادیو فردا هستید. الهه روانجات هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که یادآوری کنم که خبر، تحلیل و گزارش آن چیزهایی است که در این مجله خواهید شنید. با خبر آغاز می‌کنیم که همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از آنها.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. از سوی دیگر، وزیر اطلاعات اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت از سرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا از سوی تهران شد. اسرائیل کاتس روز سه‌شنبه به رادیوی دولتی اسرائیل گفت که در صورت بازگشت ایران به غنی‌سازی اورانیوم به میزانی که تهران را قادر به ساخت بمب هسته‌ای کند، باید یک ائتلاف نظامی علیه آن تشکیل شود. این وزیر اسرائیل گفته است که علاوه بر آمریکا و متحدان غربیش، اسرائیل و دولت‌های عرب هم در این ائتلاف حاضر خواهند بود. اظهارات این مقام اسرائیلی همزمان با گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان می‌شود که از سازمان انرژی اتمی ایران خواست مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را در چارچوب برجام فراهم کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو در ادامه سفر اروپاییش برای افزایش فشار بر ایران روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند. در ایران محمد جعفر منتظری دادستان کل در واکنش به درخواست‌های برخی هنرمندان برای بازگشت بهروز وثوقی بازیگر سینمای پیش از انقلاب به ایران گفت آنها می‌خواهند کسی را که به گفته آقای منتظری فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند. به گزارش وبسایت انتخاب، آقای منتظری روز سه‌شنبه بدون نام بردن مستقیم از بهروز وثوقی گفته است که کسی نمیتواند مانع از بازگشت یک ایرانی به وطنش شود، اما اگر این فرد مرتکب جرمی شد نباید برای او فرش قرمز پهن شود. او همچنین گفت از پشت پرده درخواست‌های اخیر و فعالیت این هنرمند در خارج از کشور خبر دارد. به دنبال درگذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی، در هفته گذشته گروهی از سینماگران شناخته شده ایرانی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی از او خواستند تا شرایط بازگشت بهروز وثوقی به ایران را فراهم کند. آقای وثوقی از زمان انقلاب سال 57 تا کنون در آمریکا سکونت دارد. در خبر دیگر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز سه‌شنبه با اعلام نخست وزیر عمر الرزاز به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواستار بازنگری در لایحه بحث‌انگیز اصلاحات اقتصادی شد. اردن در یک هفته اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده خیابانی بود که منجر به کنارگیری نخست وزیر پیشین این کشور شد. این اعتراض‌ها به دنبال طرح دولت پیشین اردن برای اجرای اصلاحات اقتصادی منطبق با پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول رخ داد. این برنامه افزایش مالیات‌ها و سوخت را در نظر گرفته است. پادشاه اردن در نامه انتصاب نخست وزیر جدید خواستار بازنگری جامع در لایحه اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول از جمله خودداری از افزایش مالیات‌ها شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آمادگی برای ساخت سانتریفیوژهای جدید در نطنز خبر داد. پژو سیتران از ایران می‌رود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران را معرفی کرد.
تجربه نشون داد اولا خب همون در دوره دکتر شهید و همچنین خانم اسم جهانگیر عقب نشینی های خیلی محدودی وجود داشت در رابطه با برخورد با اونا، به تدریج حداقل در خارج از کشور سعی کردن مقامات جمهوری اسلامی با اونها تماس حاصل بکنن.
خواهر یکی از فعالان محیط زیست زندانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواهان رسیدگی به وضعیت برادرش شده است.
بعد بر من سوال پیش اومد که خب پس امنیت ملی دست کدوم نهاد است و چرا ما تا به امروز نمیدونیم که چه نهادی برادر من دستگیر کرده. به این دلیل من فکر کردم که شاید بتونم از آقای روحانی کمک بخوام.
و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از دستور آیت الله علی خامنه ای به سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم آوردن زمینه افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی رئیس این سازمان در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از آمادگی سازمان مطبوعش برای ایجاد زمینه‌های تحقق این تصمیم سخن بگوید. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در ادامه تور سفر اروپایی خود به فرانسه رفته است، گفته از این تصمیم ایران غافلگیر نشده. او در عین حال هدف نهایی این تصمیم را ساخت سلاح هسته‌ای و حمله به اسرائیل اعلام کرده است. و همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد در همین مورد.
روز دوشنبه یک ساعتی طول کشید تا سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آیین بزرگداشت سالروز درگذشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به این شاه بیت برسد. سخنانی که همگان انتظارش را می‌کشیدند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم را برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام، فعلاً در چارچوب برجام مقدمات را و آمادگی‌ها را سریعاً فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند.
یک روز پس از این دستور، آیت الله علی خامنه ای به سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر فراهم کردن زیرساخت‌های رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با برگزاری نشستی خبری درباره این دستور و اقدامات آتی سازمان مطبوعش توضیح داد.
یک زیرساخت تأسیسات برقی نتنز هست. خب نتنز قبل از برجام اصلا ما زیرساخت برق لازم رو نداشتیم، ولی با سرعت کار کردیم، هزینه فراوانی انجام دادیم و الان زیرساخت برقی و تأسیسات برقی نتنز برای چند صد هزار سو آماده است. یا واحد اختلاطی که در 20 فروردین شاهد رونمایی آن بودید، یک واحد عظیمی بود که این رو هم ما انجام دادیم. یک کار دیگری که در نتنز انجام گرفت و باز در چارچوب تعهدات پادمانی ما بود ولی اعلام عمومی اون رو نکردیم، برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته بود. خب ما این کار رو انجام دادیم.
علی اکبر صالحی جا به جای سخنان خود اصرار و تاکید بسیار داشت که این دستورات و فراهم آوردن این مقدمات هیچ کدام به معنای برهم زدن برجام نیست و همگی اقداماتی در چارچوب این توافق به شمار می رود.
ما قدم هایی رو که داریم الان برمی داریم اینا خلاف برجام نیست.
بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین نیز باوری مشابه دارد.
به نظر من صحبت های آقای خامنه‌ای هیچ موضوع جدیدی توش نیست. گفته که باید ایران گام بردارد که بتونه 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه. این همین الان هم برقراره، همیشه هم برقراره، در آینده هر وقت بخوای برقراره. از اون قدم اولی که همین الان میتونن غنی‌سازی بکنن، یعنی که میشنن گسترشش بدن. منتها همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه، زیرا که بیش از 5000 سانتریفوژ بیشتر نمیتونه داشته باشه.
به گفته بهروز بیات، مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در اتریش، سخنان آیت الله خامنه‌ای سخنانی با مصرف داخلی تلقی میشود.
مصرف داخلی برای اینکه بگوید که ما در مقابل دشمن به اصطلاح ایشون پا پس نمیگذاریم. تمام معنای صحبت ایشون در این بخش این است که ما در مقابل دشمن مقاومت میکنیم و پیروز میشیم. آنجایی که مربوط به مخاطبین خارجی میشه اینه که میگه البته در چارچوب برجام.
آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود تلاش کرد تا پیامی را به مخاطبان خود در بین اروپاییان طرف مذاکره با ایران برساند.
حرفهای بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم ها رو تحمل کنه، با تحریم ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت هایی رو که بر اون تحمیل کرده اند این محدودیت ها رو ادامه بده. من به این دولت ها میگم بدانم که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.
به گفته مهرزاد بروجردی، کارشناس و استاد روابط بین الملل در آمریکا، این تلاش آگاهانه بوده است.
به نظر من صحبتایی که آیت الله خامنه‌ای کردن واقعا قصدشون بوده که مسئله چانه‌زنی با اروپایی ها رو جلو ببرن و استفاده کردن ایشون از این لفظ فعلا در چارچوب برجام فکر میکنم یک کار آمدانه بوده که در این بازی پوکری که داره میشه بین اروپایی ها و ایران، اسرائیل، همونجوری که میتونیم آقای نتانیاهو هم به کشورهای اروپایی سفر کرده، این قصد رو داره ایشون دنبال میکنن از این مسئله.
اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران بر این جمله آیت الله خامنه ای تاکید داشت، هرچند که در این حال تاکیدهای چند باره و همدلانه نیز با ادامه برجام و حفظ این توافق داشت.
این امکانات بالقوه اونجا هست که اگر خدای ناکرده من سه بار میگم اگر برجام فرو ریخت که امیدوارم این اتفاق نیفتد، ما دیگه دنبال این که دوباره بریم و حالا مثلا یه سالونی رو درست بکنیم و فلان اینا دیگه نباشه.
اما در این حال مهرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا نگرانی هایی نیز دارد.
نگاه نگران کننده اما این هست که آیا واقعا ایشون تصمیم گرفته باشن که ایران کلن از برجام بیرون بیان و این آغازی برای این مسئله باشه، چون به نظر نمیاد که اروپایی ها در این شرایط با خواسته های ایران برای غنی‌سازی دوباره حاضرشن به مذاکره بپردازند. اون وقت این سوال رو مطرح میکنه که آینده چه خواهد شد.
این نگرانی ها در سخنان رضا تقی‌زاده کارشناس امور سیاسی در بریتانیا پررنگتر و جدیتر است.
مطالبی که امروز آقای علی اکبر صالحی مطرح کرد ادامه گفته‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی است و همینطور تأکیدی به مطالبی که مشاور روابط خارجی رهبر جمهوری اسلامی آقای ولایتی مطرح کرده بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی به نوعی توافق در مورد اتخاذ یک سیاست تهاجمی در رابطه با برجام گرفته. این دور میکنه جمهوری اسلامی رو از سیاست مماشات و همکاری که دولت آقای روحانی از زمان امضای توافق 14 ژوئیه سال 2015 در پیش گرفته بود. در حقیقت برجام رو به لبه خروج ایران نزدیکتر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه گفته شد که ایران نامه‌ای رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه خواهد کرد که افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 را در دستور کار قرار داده و ساخت و مونتاژ کارخانه روتور سانتریفیوژ را آغاز خواهد کرد. نامه‌ای که رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای در گلاسکو محتوای آن را خلاف توافق‌ها و تعهدات می‌داند.
عملی کردن هر کدام از پیشنهاداتی که گفته میشه در نامه سازمان انرژی اتمی به آژانس قید شده، میشه حد زد که مبادرت به هر کدام از اقداماتی که دیروز آقای بهروزی کمالبندی در اجرای توصیه های آقای خامنه ای مطرح کرد مغایر با قطعنامه 2231 که شورای امنیت و قطعا مغایر با تعهداتی است که ایران در چارچوب برجام قبول کرده.
تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، برجام بدون آمریکا و نتیجه گفتگوها با طرفهای اروپایی این توافق در حال شکل گیری است و هر اظهار نظر، گفتگو یا دیدار و سفری میتواند این معادله چند مجهولی و چند وجهی را به سمت و سوی متفاوت و حتی گاه متضاد متمایل سازد.
یک روز پس از دستور آیت الله علی خامنه‌ای به سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم آوردن زمینه افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی از آمادگی سازمان مطبوعش برای ایجاد زمینه‌های تحقق این تصمیم خبر داده است و گزارش همکارم آرش حسنیا را میشنیدید. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است، اما به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه از جمله موضوع همین گزارشی که شنیدید کاریه که شما انجام میدید. رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون تکش دیگه با ما.
آقای خامنه ای دستور دادن به سازمان انرژی اتمی که سریعا به 190 هزار سو برسونن. مرد حسابی، و این جزو شرایط برجام بود، دستور نمیخواد، این از قبلم بوده. حالا شما میخوای به مردم بگی که آره ما قوی استادیم و ما در مقابل اروپا و آمریکا میستیم، میای بندی رو که جزو شرایط برجام هست و میخوای با این لحن تکرار کنی بگی چی؟ آقا کسی دیگه گول شما رو نمیخوره.
با دستور خامنه‌ای در مرقد چند ده میلیاردی خمینی برای افسایش سانتریفیوژ، جز نابودی ایران و ایرانی قصدی ندارید. شما حاکمان ایران جهت نابودی همه چیز رکورد زدید. ارزش پول ملی، بیکاری، اعتیاد، فحشا، فساد، دزدی، اختلاس، اعدام و جنایت و خیانت، شما رکورد زدید.
روی سخنم با مسئولان رده بالای کشوره. با دنیا تعامل کنین، مخصوصا با آمریکا. کشور در حال سقوط، نابود میشیم. کشور ایران به باد ندین. تو رو خدا به فکر مردم باش.
آقای خامنه ای، رهبر کره شمالی آقای کیم جونگ اون چون نمیخواست سرنوشتش مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی بشود، آمده پای میز مذاکره با آقای ترامپ. آقای خامنه ای، کجای کاری؟ مثل اینکه شما خیلی دلتون میخواست سرنوشتی مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی داشته باشید.
شما رو توهم برداشتی. هر دفعه که بالا منبر میگی میگی ملت ما احساس افتخار میکنه فلان، مثل که شما مملکت نمیدید. مملکت از این بدتر اصلا نبود و در عمرش ندیده. اون از اعتصاب کامیون داره، اون از هوای آلوده اهواز، اون از زلزله زده ها که هنوز به دادشون نرسیدی. من نمیدونم شما چی فکر میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:17:50 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفرش به 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه از آلمان وارد پاریس شد و مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. آقای نتانیاهو قراره روز چهارشنبه فردا در لندن با نخست وزیر بریتانیا دیدار کنه. تشویق و ترغیب کشورهای اروپایی به ترک برجام از اهداف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر هست. در این باره بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بنیامین نتانیاهو از روز دوشنبه سفر به 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا را آغاز کرد. او در این سفرها با رهبران این 3 کشور در مورد مسائل مربوط به ایران، سوریه و غزه گفتگو می کند. منتها ایران در رأس این گفتگوهاست، به طوری که او قبل از آغاز سفرهایش گفت درباره 2 موضوع با رهبران اروپایی گفتگو می کند. اول ایران و دوم هم ایران. یکی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و دیگری برای خروج ایران از سوریه. آقای نتانیاهو این موضوعات را برای اسرائیل حیاتی توصیف کرده است. به نوشته رسانه‌های فرانسوی، سخنان 2 روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد از سرگیری هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم و توصیف اسرائیل به عنوان غده سرطانی که باید ریشه‌کن شود، فرصت مناسب دیگری برای بنیامین نتانیاهو فراهم کرد تا پیامش را به رهبران اروپایی منتقل کند و آن اینکه نظام ایران اصولاً قابل مذاکره نیست. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در پیامی توییتری با اشاره به این دو سخن آیت الله خمینی گفت هدف جمهوری اسلامی از غنی‌سازی تولید بمب هسته‌ای است. وی با تکرار سخن همیشگی خود گفت اسرائیل به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای مجهز شود. سفر آقای نتانیاهو به کشورهای اروپایی برای ترغیب آنها به خروج از برجام و فشار آوردن بر ایران برای خروج از سوریه است. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل، در مورد زمانبندی سفر آقای نتانیاهو چنین میگوید.
سفر آقای نتانیاهو به اروپا در زمانی انجام شده که به نظر من رابطه اسرائیل با آمریکا بهترین رابطه است از زمانی که جمهوری اسلامی در حدود 40 سال قبل به وجود آمد. و امروز آقای نتانیاهو فکر میکنه که دستش خیلی بازتر از دوران حکومت آقای اوباماست در رابطه با رویارویی با ایران و به نظرم در این سفر داره سعی میکنه ببینه تا چقدر میتونه روی کشورهای اروپایی در رابطه با امکان رویارویی با ایران در سوریه یا در لبنان داشته باشه. من نمیدونم که اروپایی‌ها چه جوابی به ایشون خواهند داد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در نشست خبریش با آنگلا مرکل هشدار داد که به گفته او دخالت‌های ایران در سوریه در آینده موجب شعله‌ور شدن جنگ مذهبی در سوریه می‌شود و پیامدهای آن پناهجویان بسیار بیشتری خواهد بود. آقای نتانیاهو سپس خطاب به خانم مرکل گفت و شما دقیقاً می‌دانید که این پناهجویان به کجا می‌آیند. خانم مرکل در نشست خبری برلین گفت با نخست وزیر اسرائیل موافق است که تحرکات ایران در خاورمیانه و نفوذ منطقه ایران مسئله نگران کننده به خصوص برای امنیت اسرائیل است. صدر اعظم آلمان همچنین توصیف اسرائیل را به عنوان قده سرطانی محکوم کرد و خواهان افزایش فشار بر ایران برای کاهش نفوذ نظامیش در خاورمیانه شد. محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا، در مورد اظهارات علی خامنه‌ای که گفت این قده سرطانی باید ریشه‌کن شود، چنین میگوید.
این مواضعیه که جمهوری اسلامی 40 سال در رابطه با اسرائیل گرفته. من فکر میکنم که هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد هست حق داره که با کشورهایی که دلش نمیخواد رابطه سیاسی برقرار نکنه، رابطه اقتصادی نداشته باشه. ولی هیچ کشوری حق نداره که خواهان از بین رفتن یک کشور دیگه بشه. سیاست ایران در رابطه با اسرائیل برای جمهوری اسلامی یه سری منفعت داشته. منفعتش اینه که در منطقه تونسته یک رفقای جدیدی به وجود بیاره، گروهای طرفدار خودش رو به وجود بیاره در لبنان، در سوریه، در عراق، ولی دشمنی زیادی هم به وجود آورده. برای اینکه خیلی از کشورهای عربی امروز با برنامه‌های ایران در رابطه با فلسطین و اسرائیل مخالفت دارند و علاوه در سطح جهانی هم سیاست‌های ایران در رابطه با اسرائیل به نظر من برای ایران ضرر زیادی داشته و یکی از این ضررها همین تحریم‌هایی که در این 40 سال اخیر علیه ایران گذاشته شده و سوال عمده این خواهد بود که آیا این اسرائیل ستیزی با منافع ملی ایران جور در میاد یا نه؟ جواب من اینه که
جور در نمیاد. صدر اعظم آلمان در عین اینکه مانند اسرائیل مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، خروج از برجام را صلاح نمی‌داند و در نشست خبریش با آقای نتانیاهو گفت برجام لااقل برای مدت زمانی مشخص تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او همچنین گفت در مورد فعالیت‌های موشکی و مداخلات منطقه ایران باید با مذاکرات جدی و جداگانه این مسائل را حل کرد. محسن میلانی، استاد دانشگاه در فلوریدا، به موارد اختلاف مواضع اروپا و اسرائیل چنین اشاره میکنه.
تنش‌های زیادی هم بین خود اسرائیل و کشورهای اروپایی وجود داره. مسئله برجام یکی از اختلافات دولت‌های اروپایی، تقریبا همه مخالفت کردن با رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و بعد هم سر مسائل منطقه‌ای هم اینقدر که اسرائیل سعی داره میکنه ایران رو در منطقه تنها بذاره، اروپایی‌ها این فکر رو نمی‌کنن به خاطر اینکه کشورهای اروپایی نگرانی زیادی دارن از اینکه برنامه جدید دولت آمریکا و برنامه اسرائیل میتونه تبدیل بشه به یه جنگ بین ایران و آمریکا یا یه جنگ بین ایران و اسرائیل و اروپایی‌ها سخت از این نگران هستن.
بنیامین نتانیاهو در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در پاریس می‌کوشد این کشور را نیز به همراهی با مواضع خود در مورد ایران ترغیب کند. فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی امضا کننده برجام بر لزوم حفظ آن پافشاری می‌کند، مواضعی که چین و روسیه نیز در آن شریک هستند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شرکت خودروسازی پژو سیتران با صدور بیانیه اعلام کرده که تا 2 ماه دیگر فعالیت‌هایش در زمینه تولید مشترک خودرو با شرکت‌های ایرانی را متوقف خواهد کرد. این شرکت در سال گذشته میلادی بیش از 400 هزار دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده بود. جمشید زن و گزارشی در این باره.
شرکت پژو سیتروئن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که با خروج آمریکا از برجام، این کمپانی روند توقف فعالیت‌های مشترک خود با ایران را آغاز کرده و تا 6 ماه اوت در نظر دارد همکاری‌ها با ایران را کاملاً متوقف کند. با این حال، این شرکت خودروسازی اروپا گفته است که با کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با آمریکا برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها جهت ادامه کار در ایران است. شرکت پژو سیتروئن در سال 2016 میلادی و چند ماه بعد از توافق هسته‌ای قراردادهایی با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا امضا کرد. در بیانیه این شرکت آمده است که تمام قراردادها برای تشکیل شرکت‌های مشترک تولید خودرو بر اساس قطعنامه سازمان ملل و در تبعیت از قوانین آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا امضا شده بود. هدف از امضای این قراردادها هم ارائه مدل‌های جدید خودروهای پژو و سیتروئن با سطح امنیت و کیفیت بالا برای مشتریان ایرانی ذکر شده است. در این حال شرکت پژو سیتروئن می‌گوید که بازار ایران تنها سهمی 1% در کل گردش مالی آن شرکت دارد. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده است که سال گذشته میلادی این شرکت از مجموع 3,630,000 دستگاه خودرویی که تولید کرده 430,000 دستگاه آن را به بازار ایران روانه کرده است. اکثر این خودروها از نوع پژو 405 و سوپرمینی 206 هستند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ارزش قراردادهای پژو سیتروئن با ایران حدود 700 میلیون یورو بود و شرکت رنو نیز قراردادی برای ایجاد خط تولید سالانه 350,000 دستگاه خودرو با ایران امضا کرده بود. هر دو شرکت فرانسوی در سال 2012 و آغاز تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه تهران فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بودند. اعلام خبر خروج پژو سیتروئن از بازار ایران در حالی است که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطع سازان ایران، در 12 خرداد ماه به خبرگزاری مهر گفته بود خودروسازان فرانسوی طی اعلامیه‌ای به خودروسازان و قطع سازان ایران اعلام کردند که تغییری در سیاست‌های خود در ایران نخواهند داشت و کماکان قرار است با خودروسازان ایرانی کار کنند. تاکنون چندین شرکت بزرگ نفتی و صنعتی بین‌المللی اعلام کردند که به فعالیت‌های خود در ایران پایان می‌دهند تا مشمول تحریم و مجازات‌های احتمالی آمریکا نشوند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و نوبت می‌رسد به سرخط مهم‌ترین خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نتانز خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را به منظور ساخت سلاح هسته‌ای و حمله به اسرائیل دانست. وزیر اطلاعات اسرائیل خواستار تشکیل ائتلافی نظامی علیه ایران در صورت از سرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا از سوی تهران شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به درخواست‌های برخی هنرمندان برای بازگشت بهروز وثوقی بازیگر سینمای پیش از انقلاب به ایران گفت آنها می‌خواهند کسی که به گفته آقای منتظری فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور بازگردانند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز سه‌شنبه با اعلام نخست وزیری عمر الرزاز به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواستار بازنگری در لایحه بحث برانگیز اصلاحات اقتصادی شد. کتایون رجبی خواهر سام رجبی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی او به موضوع بازداشت برادرش شد. و بالاخره آنکه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران از صدور حکم حبس برای دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی تهران به دلیل شرایط پیش آمده در این فرودگاه پس از بارش برف در بهمن ماه سال گذشته خبر داد. عزیزان، ساعت 19:31 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. البته که سپاسگزاریم که ما رو انتخاب کردید و همراهمون هستید. بشنوید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه جاوید رحمان فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی رو به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران معرفی کرد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که انتخاب جاوید رحمان به احتمال قریب به یقین در روز پایانی 38th اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعی خواهد شد. به یاد داشته باشیم که مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر مخالف هستند و بریم و بشنویم از حسن نایب هاشم.
ما در مراحل آخر تعیین گزارشگر ویژه ایران هستیم. میدونید که مراحل کار به این صورت هستش که خب ابتدا داوطلب میشن افراد، 14 نفر داوطلب شدن، از بین اون 14 نفر با 6 نفر مصاحبه به عمل اومد و نهایتاً 3 نفر رو اون گروه مشورتی که مسئول این کار هست به رئیس شورای حقوق بشر معرفی کرد. خب که در اولویت اول آقای جاوید رحمان بودن و رئیس شورای حقوق بشر دیروز به شورای حقوق بشر عملاً ایشون رو معرفی کرد حسب انتظار و خب این تصمیم قطعی خواهد شد در روز 15 تیر ماه، یعنی آخرین روزی که شورای حقوق بشر جلسه داره، یعنی 6 ژوئیه.
آقای نایب هاشم، از دیدگاه شما چه تفاوتی وجود داره بین جاوید رحمان معرفی شده با عاصم جهانگیر که نفر قبلی بود که درگذشت و مدت 15 ماه این مهم رو بر عهده داشت و پیش از اون احمد شهید که هر دو گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران بودند؟ چه تفاوتی احتمالاً بین اینها میبینید و در مورد جاوید رحمان چه میدانید؟
خب این هر سه در واقع حقوقدان بودن، هرچند که آقای احمد شهید قبلا وزیر خارجه مالدیو بود، این از حوزه سیاست مسئولیت به عهده گرفته بود. ولی عاصم جهانگیر ده‌ها سال به عنوان فعالیت‌های حقوق بشری که داشتن شناخته شده بودن. آقای جاوید رحمان بیشتر در حوزه آکادمیک تا امروز فعال بوده. خب ایشون پروفسور استاد دانشگاه هستن در لندن و خب سال‌ها تجربه آکادمیک دارن در زمینه حقوق بشر، به خصوص ایشون روی حقوق اسلامی آشنایی دارن. بنابراین دو ویژگی که ایشون کارشناس حقوق بشر هستن در مقام استاد و همچنین این ویژگی که آشنایی خیلی کاملی دارن به مسائل اسلامی، هرچند که خب دو نفر پیشین یعنی دکتر احمد شهید و خانم عاصم جهانگیر هم چنین آشنایی رو داشتن، ولی ایشون از نظر آکادمیک تحقیقات فراوانی انجام دادن و خب از این نظر قطعا میتونن مسئول ثمر باشن. به اضافه اینکه ایشون خب یه مقدار جوان‌تر هستن، امیدواریم که به همون نسبت جوانی فعال‌تر هم باشن.
در نهایت تصور میکنید که واکنش جمهوری اسلامی ایران به انتخاب نهایی جاوید رحمان چه خواهد بود؟ از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به انتخاب احمد شهید و به گزارش های او واکنش های تندی نشون داد، همچنین عاصم جهانگیر گزارشش با انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، اما خود خانم جهانگیر گفته بود که به صورت مدلل و مستند نتونسته بودند علیه گزارش او حرفی بزنند. شما تصور میکنید حالا با جاوید رحمان چگونه رفتاری داشته باشه ایران؟ گمان میکنید اجازه ورود به او بده به کشور؟
ما مدافعان حقوق بشر به هر حال همواره امیدواریم که به گزارشگران ویژه کشوری مثل آقای جاوید رحمان اجازه ورود داده بشه. طبعا گزارش ایشون هم مانند گزارشگر پیشین کاملا عینی گرایانه خواهد بود، واقع گرایانه خواهد بود، تمام مسائل رو مدام بررسی میکنن و خب این گزارش عینی گرایانه باب طبع جمهوری اسلامی قاعدتا نخواهد بود و خب این میتونه مانعی بشه برای اینکه بخواهند او به او راه بدهند. ولی کن تجربه نشون داده اولا خب همون در دوره دکتر شهید و همچنین خانم اسم جهانگیر عقب نشینی های خیلی محدودی وجود داشت در رابطه با برخورد با اونا، به تدریج حداقل در خارج از کشور سعی کردن مقامات جمهوری اسلامی با اونها تماس حاصل بکنن و خب این امید اگه این روند ادامه پیدا کنه خب میتونه وضعیت تغییر بکنه. ما شاهد این بودیم که مثلا در مورد برمه یا میانمار گزارشگر ویژه‌ای که شاید سالها راه داده نمیشد در شرایطی که وضعیت جامعه تغییر کرد، اون گزارشگر ویژه توانست به اون کشور بره. امیدواریم با تغییراتی که در جامعه ایران در حال رخ دادن هست، اونها بر وسیع و همچنین تداوم عقب نشینی هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، گزارشگر ویژه ایران، ششمین گزارشگر ویژه ایران هم مثل دومی و سومی بتونه به ایران سفر بکنه. هرچند که قطعا گزارشگر ویژه ایران هم گزارشاش کاملا عینی‌گرایانه و دقیق و جامع خواهد بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه دیروز جاوید رحمان فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی رو به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران معرفی کرده و با دیدگاه حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر آشنا می شدید. اما کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از فعالان محیط زیست که در زندان است، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی او به وضعیت برادرش شده است. او در این نامه نوشته که با گذشت 4 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست، این افراد هنوز به وکیل مدافع دسترسی ندارند و مقام‌های قضایی هم نه تنها به خانواده ها پاسخی نمی‌دهند، بلکه آنها را تهدید هم می‌کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، درباره علت نوشتن نامش به حسن روحانی پرسیده است.
علتش این بودش که من دیدم که متاسفانه وقتی که سازمان‌های دولتی نتونستن به جای نرسیدن، چون وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها جاسوس نیستن، آقای عیسی کلانتری اعلام کردن که هیچ مدرکی بر علیه فعالین محیط زیست نیستش و خب من دیدم که باز از قوه قضاییه این خبر منتشر میشه که این دو نهاد اجازه دخالت ندارن و بعد بر من سوال پیش اومد که خب پس امنیت ملی دست کدوم نهاد هست و چرا ما تا به امروز نمیدونیم که چه نهادی برادر من دستگیر کرده. به این دلیل من فکر کردم که شاید بتونم از آقای روحانی کمک بخوام.
خانم رجبی، اشاره کردید به صحبت‌های عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و مطلبی که وزارت اطلاعات گفته بود مبنی بر این که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این افراد در پرونده‌شون وجود نداره. با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته تعدادی از این فعالان محیط زیست با وثیقه آزاد شدن، مقام‌های قضایی به شما وعده‌ای برای آزادی برادرتون سام رجبی دادن؟
متاسفانه نه. ببینید هنوز تا جایی که من خبر دارم فقط ما نیستیم، بقیه هم همینطور. هیچ وکیلی راه به پرونده پیدا نکرده. ما اصلا نمیدونیم این پرونده چی هست و خب الان دیگه ما وارد نزدیک ماه پنجم داریم میشیم. ولی خب هیچ وکیلی اجازه نداشته که پرونده رو ببینه. آقای بازپرسی که اونجا هم هستن به ما جواب نمیدن. وکالت نامه ما رو که به دست برادر من نرسوندن و متاسفانه هیچ خبری نداره. و خب سوال اینجا پیش میاد که چطور میشه که دو نهاد کشور میگن اینها بیگناه هستن، به زودی آزاد میشن و چون 4 نفرم آزاد کردن، ما هم فکر کردیم که خب مسئله تموم شده که متاسفانه گویا اینجور نیست.
پس از آخرین وضعیت پرونده برادرتون سام رجبی همچنان اطلاعی ندارید؟
نه، ما اصلا نمیدونیم چه اتهامی هست و این من رو بسیار ناراحت کرده. و باز دلیل این نامه این بوده که چرا اینجور توهین میشه، چرا صدا و سیما توهین میکنه، چرا قوه قضاییه این توهین رو میکنه وقتی که هنوز اینها به دادگاهی نرفتن، هنوز پرونده نیستش. خب خیلی ناراحت کننده است.
و چه خواسته ای رو مطرح کردید از حسن روحانی در نامه‌ای که به ایشون نوشتید؟
خاصه من اینه که ایشون به هر حال به عنوان رئیس جمهور چرا در این مورد خاص سکوت کردن؟ شاید جواب من رو بدن که به چه دلیل اینجور تضاد هستش. من تا به امروز همیشه فکر میکردم که وزارت اطلاعات امنیت ملی کشور رو در دست داره. چطور وقتی که وزارت خونه ایشون میگن که اینها بیگناه هستند، چرا هیچ حرکتی از طرف آقای روحانی نیستش که ایشون مثلا یک اثر نظری بکنه در مورد موضوع؟ به این خاطر دوست داشتم که نامه من رو بخونند.
خانم رجبی، از وضعیت برادرتون سام در زندان خبر دارید؟ به لحاظ جسمی، روحی یا ملاقات هایی که باید داشته باشن، وضعیتش الان به چه صورته؟
مادرش تونست 2 هفته پیش سام رو ببینه. خب دیگه در سادران در زندان چه وضعیتی داره؟ همون وضعیت رو داره، یک مقدار بهتر از دفعه پیش بوده. و بعد از ملاقاتش با مادرش 4 روز بعد اجازه دادن بهش که تلفن بکنه، 1-2 دقیقه صحبت کرده، گفته حالش بهتره. همین دیگه، این آخرین خبر ما مال هلوهوش 2 هفته پیشه.
کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان زندانی محیط زیست به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. خواهر سام رجبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی او به وضعیت برادرش در زندان شده است. و ما عزیزان، یگانهای مدافع خلق متشکر از کردهای سوریه که در مناطق هممرز با ترکیه مستقر هستند، با صدور بیانیه اعلام کردند که نیروهای خودشون رو از شهر منبیج خارج میکنند. یک روز پیش از آن در آنکارا اعلام شده بود که در دیدار وزرای خارجه آمریکا و ترکیه، دو طرف بر سر اداره امور شهر منبیج به توافق رسیدند. ترکیه یگانهای مدافع خلق رو گروهی تروریستی میدونه. همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگه که یگانهای مدافع خلق حضور چشمگیری در منبیج ندارن و از این توافق و این توافق بیشتر جنبه نمادین داره. همن سیدی:
کردها با دو عنوان یگانهای مدافع خلق و همچنین بدنه اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال سوریه فعالیت دارند. اطلاعی که یگانهای مدافع خلق منتشر کردن گفتن که ما سال 2016 به درخواست شورای نظامی شهر منبیج وارد این شهر شدیم و اون رو از داعش خالی کردیم و بعد خارج شدیم. یعنی طبق ادعای اونها، غیر از نیروهای مستشاری، از 2 سال پیش اینا نیروهاشون رو از منبیج خارج کرده بودن، چون منبیج به هر حال ترکیب جمعیتی متفاوتی داره و گویا نیروهایی که اونجا باقی مانده بودن تحت عنوان نیروهای سوریه دموکراتیک بودن. تصور من برای اینه که این بیشتر یک دستاوردیه که در آستانه انتخابات ترکیه بهش نیاز داره و میخواد بگه که من تونستم مثلا موفقیت دیگه در شمال سوریه به دست بیارم. و لا ترکیبی که اونجا خواهد بود، حداقل تا کنون صحبت از اینه که نیروهای سوریه دموکراتیک اونجا خواهند ماند. حال شاید نیروهای غیر کرد مثلا از ترکیب نیروهای سوریه دموکراتیک به اونجا منتقل بشن. تصور من برای اینه که با توجه به تنش‌های زیادی که در سوریه وجود داره، بحرانایی که در سوریه هست و تنش‌های متعددی که در رابطه آمریکا و ترکیه بوده، حتی اخیراً چند مقام ترکیه تحریم شدند و در آستانه انتخابات دو طرف یعنی آمریکایی‌ها و ترک‌ها به این نتیجه رسیدند که یک موافقت هرچقدر مثلا کلی و ظاهری هم داشته باشند تا مرحله انتخابات طی بشه و بعد به صورت کلی‌تر به اختلافاتشون بپردازند.
آیا به نظر شما بعد از انتخابات ترکیه این امکان هست که ترکیه نیروهاشو از کل خاک سوریه بیرون ببره؟
ببینید، الان همه صحبت از این هست که نیروهای خارجی باید از سوریه خارج بشن. این هم خود سوریه است، هم خود روسیه است و حتی نیروهای ایران را هم شامل میشه که ظاهرا با دعوت دولت قانونی سوریه وارد شده. ترکیه هم الان شرایط بسیار سختی داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی در بحران هست و همچنین خود ارتش ترکیه هم هنوز داره پس لرزه های اون تصفیه پس از کودتای 2016 رو میگذرونه. این احتمال هست، ولی در شرایط انتخاباتی تیم آقای اردوغان به این حضور و به این پیروزی های ظاهرا سیاسی و نظامی نیاز دارند. به نظر من پس از انتخابات شاهد تحولات در ترکیه خواهیم شد، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست منطقیش، و یکی از اونها بازنگری در سیاست ترکیه نسبت به سوریه خواهد بود.
پس در اون صورت وضعیت یگانهای مدافع خلق که ترکیه اونو گروهی تروریستی میدونه در نقاط هممز با ترکیه چه خواهد شد؟
بخشی از اون بستگی خواهد داشت به روابط آنها با دولت سوریه. اگر قرار باشه سوریه نوینی داشته باشیم، اینکه این نیروهای کرد که اکثریت کردها رو نمایندگی میکنن طبق قانون اساسی جدید یا بالانس قدرت جدید در سوریه چه جایگاهی خواهند داشت، این کل معادلات رو به هم میزنه و ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه. همچنین ترکیه هم مسائلی رو در داخل داره که شاید مسائل جدیدی ایجاد بشه که زیاد توان پرداختن به مسائل خارجی خودشون نداشته باشه. در کل میشه گفت که شرایط سوریه به نحوی است که فعلا صحبت از اینه که بشار بمونه. این اتفاق از طرف آمریکا، روسیه و حتی اسرائیل مونده. در اون صورت آنچه که بیشتر تعیین کننده خواهد بود روابط داخلی اسد با کردها چگونه خواهد بود، آیا با هم به توافقی میرسن یا با هم درگیر میشن. اگر با هم درگیر بشن خب شرایط برای دخالت ترکیه هم مهیا خواهد بود و فشار بر کردها افزایش خواهد یافت. اگر احیانا به تفاهم برسن شرایط برای دخالت ترکیه بسیار دشوار خواهد بود، چون در اون موقع با نیروهایی درگیر خواهد شد که از طرف یک دولت قانونی به عنوان بخشی از نیروی این کشور پذیرفته شده.
همن سیدی تحلیلگر مسائل کوردها به پرسش های جمشید زن پاسخ می داد. و اما در تقویم یونسکو، بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، امروز پنجم ماه ژوئن روز جهانی محیط زیست است. بشنویم از آوا اسفندیاری.
پنجم ماه ژوئن برابر با 15 خرداد روز جهانی محیط زیست است. اولین بار سازمان ملل متحد 46 سال پیش یعنی سال 1972 طی کنفرانسی با موضوع انسان و محیط زیست در استکهلم سوئد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل و برگزاری سالانه روز جهانی محیط زیست شد. هدف از نامگذاری این روز افزایش آگاهی عمومی به اهمیت محیط زیست در زندگی بشر، افزایش فعالیت مردم و دولت‌ها برای حفظ محیط زیست و البته یافتن تدابیر روزآمد برای مقابله با تخریب محیط زیست و نجات گونه‌های در معرض خطر حیوانات و گیاهان است. هر سال در کشورها و شهرهای مختلف دنیا روز جهانی محیط زیست همراه با برپایی کنفرانس‌ها و سمینارها، همایش‌های دوچرخه سواری، اجرای نمایش و راهپیمایی خیابانی، برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، اقدامات داوطلبانه برای پاکسازی و برخی برنامه‌های نمادین برگزار می‌شود. علاوه بر این، هر سال یکی از تهدیدات زیست محیطی به عنوان شعار روز جهانی محیط زیست انتخاب و اعلام می شود که شعار امسال چیرگی بر آلودگی پلاستیک با این تاکید است که اگر نمی توانید دوباره استفاده کنید قبول نکنید. پلاستیک در زندگی امروز فواید بسیاری دارد، اما استفاده بی‌رویه از آن چنان رایج شده که حالا به یکی از تهدیدات اصلی محیط زیست تبدیل شده است. بنابر آمار سازمان ملل در هر دقیقه 1 میلیون بطری یک بار مصرف آب تولید می شود و سالانه 500 میلیارد کیسه پلاستیکی مورد استفاده مردم دنیا قرار می گیرد. برنامه محیط زیست سازمان ملل می گوید که نزدیک به 1/3 از بسته‌بندی های پلاستیک پس از استفاده به سیستم بازیافت و جمع‌آوری زباله وارد نمی شود که به معنای رها شدن در طبیعت، جاده ها، شهرها و انباشته شدن در محیط زیست است. همچنان سالانه نزدیک به 13 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس ها ریخته می شود که آثار مخرب زیست محیطی و پیامدهای غیر قابل جبرانی بر بقای موجودات دریایی دارد. اگر این حجم از پلاستیک وارد چرخه بازیافت می شد، امکان داشت تا 4 بار در سال مورد استفاده قرار گیرد، اما در اقیانوس ها تا هزاران سال بعد تجزیه نمی شود. این آمارها تنها بخشی از ابعاد و حجم هولناک تولید زباله های پلاستیکی و تجزیه ناپذیر در دنیاست و تأکیدی بر این که چرا امسال برگزار کنندگان روز جهانی محیط زیست حذف آلودگی های پلاستیکی را به ویژه از طریق حذف اشیا و لوازم یک بار مصرف از زندگی شهروندان جهان هدف قرار دادند.
روز جهانی محیط زیست. محیط زیست به معنی مرگ و زندگی برای انسان هاست. حفظ اون یعنی زندگی و آسیب رسوندن به اون یعنی مرگ. در تقویم یونسکو بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد. و اما نوبت میرسه به برنامه جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان سلامت و سرفراز باشید همیشه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. ازدواج و سن ازدواج سال هاست که در ایران به چالشی اجتماعی بدل شده. نهادهای دولتی بسیاری دستن در کار ازدواجند. دانشگاه ها ازدواج های دانشجویی و ساده را تشویق می کنند. تلویزیون دولتی هم در سریال هایش و هم در برنامه های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم شهروندان را به تشکیل خانواده دعوت می کنند. بانک ها می گویند در تلاشند تا راه دریافت وام ازدواج از راه دریافت هر وام دیگری راحت تر و بی درد سر تر باشد. و حتی مزایا و امکاناتی هست که در ادارات دولتی یا حتی برخی نهادهای آموزشی صرفاً به متأهلان اختصاص دارد. موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایرانی هرچه گذشته جدی و جدی تر شده. تا آنجا که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تا به حال درباره آن سخن گفته.
خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متأسفانه کم رنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن، سابقا همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه. با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن.
با همه اینها رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده هفته گذشته اعلام کرد که بر اساس آمارها تنها در سال 1395 1,297,300 دختر 30 تا 50 ساله هرگز ازدواج نکرده در ایران ثبت شدند. آماری که به گفته خانم آیت اللهی اصلا آمار خوبی نیست. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خواستار حرکت به سمتی شده که ازدواج‌ها در سن به گفته او معقول اتفاق بیفتد، نه اینکه دختران در سن 30 تا 40 سالگی ازدواج کنند و جمع زیادی از دختران مجرد داشته باشیم. این هفته در مجله جامعه رفتیم به خیابان‌های شهر و از زنان بسیاری پرسیده ایم آیا مجردند؟ آیا ازدواج کردند؟ آیا حالشان خوب است؟ ازدواج را گزینه بهتر می‌دانند یا مجرد زندگی کردن را؟ و چرا؟ اصلاً چرا سن ازدواج در ایران تا این حد افزایش پیدا کرده؟ بسیاری از این زنان تحصیل کردند، کار می‌کنند و همین‌ها را عامل بی‌نیازی خود از شکل سنتی خانواده و الگوی مرد نان‌آور و زن خانه‌نشین می‌دانند.
هم نبودن کیس مناسب، هم حالا استقلال، هم اینکه حالا مثلا کسی که خودش به این سن رسیده قطعا کار میکنه، قطعا مستقل و قطعا تحصیلات داره، شاید اونقدر نیازی نمیبینه یه مردی باشه که ساپورتش کنه و خیلی سخت انتخاب میکنه.
این خانم دکتر 34 ساله هم میگوید عجله این ندارد.
خب من ازدواج مشکلی ندارم، ولی هر کسی معیار خودش رو داره. مثلا من خودم اصلا حاضر نیستم به صرف این که مثلا یکی بگه سنش بالا 30 ساله، چون من از یک سری زیادی از خط قرمزام و معیارم کوتاه میام. من اگه خود ازدواج کنم میگم لح لح شوهر رو ازدواج نیستم، من کارمو دارم، من دکترامو میگیرم، زندگیام همه چیز همه خوشی‌هاش مشروط به اون یک مورد نیستش از نظرم.
بعضی از زنان از ترس میگویند، از که برای خودشان استقلال دارند و با ورود به زندگی مشترک ممکن است نتوانند انعطاف لازم را از خود نشان دهند.
حالا من اینجوری بودم، وقتی هر چقدر سنم رفته بوده دیدم اون انعطاف و اون در واقع مسئولیت از روی که زندگی میخواد الان دیگه سخته برام بپذیرم، چون تا الان با خودم بودم، بعد از الان باید بخوام یه دفعه برم توی زندگی شاید این کنم مشکل باشه. ترس بوده اینجوری بگم.
اما همش همین نیست. همش همین نیست که زنان دنبال تحصیلات و استقلالند. فاکتورهای دیگری هم در کار است. این دو دوست دانشجو میگویند از جمله مهمترین آنها بی‌مسئولیتی مردان است. مردانی که تا سنین بالا هنوز از نظر مالی به خانواده‌های خود وابستند.
شرایط جامعه‌مون که مسئولیت پذیر نبودن آقایون هم خیلی تاثیرگذار بوده. چون کم بی‌مسئولیتی پسرا خیلی تاثیرگذار بود. بعد یه سنی درس خوندن. الانم گرانی خیلیشون میگه باز هم بعد از ازدواج همچنان از نظر مالی وابسته به خانواده پدریشون هستن پسرا.
این خانم 36 ساله هم از لوس بودن مردان میگوید.
مسئولیتی پسرا توقع بیش از حد دخترا، یعنی اینکه دخترا مستقل شدن بعد دوست دارن که خودشون از پس همه چی بر بیان، یه خود پسرا لوس بار آورده. بعد یه خودی که از ازدواجشون میگذره، حالا من به حسب کسایی که به مشکل برمیخورم میگم، یه خود از ازدواجشون که میگذره پسر کاملا لوس و نمیدونم نازنازی اینا رفتار میکنه، چون دختر مستقل رفتار کرده. بعد دخترم میبینه که اون چیزی که راجب مرد مردونگی و مرد فکر میکرده اصلا نبوده.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد سن ازدواج در دنیا بالاتر رفته و از حدود 23 سال برای زنان در سال 1970 به بالای 25 سال و از حدود 27 سال برای مردان در سال 1970 به بالای 31 سال در سالهای اخیر رسیده. این آمار در کشورهای مختلف تا 10 سال هم اختلاف دارد. اما جامعه ایرانی به طور مشخص از جمله با مشکل اعتماد اجتماعی هم روبروست. اعتماد مردم به یکدیگر، چیزی که این خانم استاد دانشگاه هم درباره اش صحبت میکند.
اعتماد نداشتن به پسرهای ایرانی، چون دختر خودم مجرد دارم، یکی اعتماد نکردن به اونا، یکی اینکه نداشتن مسئولیت دوباره همون پسرها.
زنان از پیدا نکردن کسی که به او اعتماد کنند میگویند، از اینکه دوست دارند ازدواج کنند اما کو مورد مناسب قابل اعتماد.
اون کسی که مثلا فکر میکنم بعد میتونمش اعتماد کنم پیدا نمیکنم. فکر نمیکنم اینجور راحت باشن. یعنی اگه مورد مناسبی باشه حتما ازدواج رو تجربه ترجیح میدم.
کسانی هم بحث مهم شرایط اقتصادی رو پیش میکشند.
شما وقتی طرف کار نداره، وقتی یه خونه ای که مصری مثلا چه میدونم تو این دو سه ماهی هر خونه ای نگاه میکنی از پایین شهر تا بالا شهر به صورت متغیر بین مثلا حالا نگیم دو برابر، ولی مثلا بین 1 میلیون تومان چون ما می‌خواستیم خونه بخریم خودمون، 1 میلیون تا 10 میلیون تومان تغییر قیمت داشته، این افزایش قیمت داشته. خب شما چه انتظاری داری؟ شما کار میکنید آخر سال هرچی کار کردی پوچ میشه. این بحث مالی از همه چی بولتره دیگه، بالاخره مشخصه دیگه. شما وقتی وضعیت مالی خیلی هم مثلا دوست دارم واقعا ازدواج کنن، ولی وقتی بهش فکر میکنم مثلا برادر خودم اگه مرد دوست داره ازدواج کنه، ولی خب نمیتونه، بخواد 3-4 میلیون کرایه بده، 3-4 میلیون خرج خونه بده، بعد سال دیگه مثلا هیچ هم نتونه سیو کنه، تفریح هم نداشته باشه، خب برای چی ازدواج کنه؟
بحثی که البته رهبر ایران میگوید نباید مانع از ازدواج ها شود.
پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل. لکن این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده. ازدواج جوانها رو متوقف نکنن.
این دو دوست میگویند نه حاضرند با اولین مردی که از راه میرسد ازدواج کنند، نه حاضرند ازدواج سفید داشته باشند و نه از شرایطی که در آن هستند خوشحالند.
بعضیا هستن فمینیستن، مثلا آره مثلا این حالت فمینیستی دارن، مثلا میگن که ما میخوایم آزادی کامل داشته باشیم، تجرد آزادمون بیشتر، اونا شاید انتخاب میکنن، اما ما نه.
مثلا ازدواج کنن ولی خب نگه اصلا نه رابطه ای چیزی نداشته باشن، دارن ولی ازدواج رو نمیدن،
چون میگن ازدواج سفید مزیتی
نداره
برای خانوم، که اصلا مزیت نداره.
حالا یه روشن فکرانه بخوای به همون بی قید و بندی و بی چی میگن
ولنگاری
مثلا عدم تعهده، مثلا انگاری که برای هر دو طرف، نه فقط بگم حالا من.
اما متأهل ها هم مجرد ها را ترساندند. آنچه از زندگی های خانوادگی اطراف خود میبینند، آمار بالای طلاق در ایران و از آن بیشتر طلاق عاطفی و تنها ماندن، نه در مجردی که در ساختار خانواده، از چیزهاییست که تصمیم به ازدواج را برای مجردها سخت و سختتر میکند.
شاید مشکلاتی که تو زندگی مشترک تو به صورت آماری میبینیم، خیلی دچار طلاق عاطفی میشن یا طلاق میگیرن، اینطوری که آدم مثلا مجرد زندگی کنه در این اینکه مثلا شاید احتیاج هم به کسی نداشته باشه، یه ذره اطمینان بخش تره تا وارد زندگی بشه که شهر ریسکش بالاست.
زنان همچنین میگویند قوانین نابرابر خانواده در ایران مانعی بر سر راه تصمیم زنان هستند. زنان تحصیل کرده و شاغل و مستقل دلیلی نمیبینند که در چارچوبی نابرابر با مردان قرار بگیرند.
خانمایی که تحصیلات دارن، شغل خوبی دارن، نمیتونن اینو بپذیرن که توی موقعیت برابری با یه مرد قرار نگیرن. و چون که اصولاً پس زمینه ذهنی کل جامعه به سمت مرداست، یه خورده سخت میکنه قضیه رو. و
مطالعات جمعیت شناسی اغلب طیف سنی 45 سالگی برای زنان و 50 سالگی برای مردان را به عنوان تجرد قطعی در نظر می‌گیرد. بر این اساس اگر تا این سن افراد مجرد باشند، از این سن به بعد دیگر شانس ازدواج آنها کمتر می‌شود. باید دید جامعه ایرانی در سالهای پیش رو در نهایت به کدام سو خواهد رفت؟ آسان‌گیرتر شدن در قوانین و قواعد ازدواج یا قطعی و قطعی‌تر شدن تجرد؟ مرسی که رفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار. We'll be right back.